حال جمعشون دو آزار نمد دو
و على اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث ما در باره فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بود. فرمایش ایشون رو به توضیح و تقریر منا بیان کردیم که خلاصش رو عرض کردیم که ایشان معتقدن که احکام شرعیه به صورت قضایای حقیقیه جعل میشن و بازگشت این قضایای حقیقیه به این قضیه شرطیه است عرفن، که در این قضیه شرطیه موضوعی وجود داره و متعلقی و متعلق و متعلق هم در رتبه موضوعه، و چون متعلق و متعلق در رتبه موضوعه و موضوع در این قضیه شرطیه وجود مفروضی داره، بنابراین نمیتوان قصد هم را در متعلق تکالیف شرعیه عقص کرد، که مفصل توضیح داریم فرمایششون. چون اگر قصد هم جزء متعلق باشه، امر که متعلق و متعلقه، چون قصد امر جزء مأمورون بهه، خود امر در رتبه موضوع قرار میگیره و در مرحله جعل و انشاء اتحاد رتبه موضوع و حکم پیش میاد و در مرحله فعلیت سه تقدم شی بر نقص پیش میاد، که اینا رو توضیح دادیم مفصل این فرمایش ایشون. و بعد هم عرض شد که بر اساس این فرمایش با این توضیحاتی که ما ارائه کردیم، خب اشکالاتی در بیاناتی که در توضیح فرمایش محقق نائینی وجود داره معلوم میشه. من جمله اشکالی که صاحب مقالات الاصول دارن و عرض شد که محقق خویی هم به خوبی این رو بیان فرمودن که ظاهر فرمایشات صاحب مقالات این است که قصد امر میخواد موضوع باشه، ولی ذاتشون اشکال گرفتن که نه، قصد امر خلاصه یک فعل اختیاری و متعلق نه موضوع، در صورتی که فرمایش محقق نائینی اینه که متعلق و متعلق در رتبه موضوع. فرض کردیم در فرمایش استاد بزرگوار آیت الله فاضل هم ابهامی وجود داره که ظاهر فرمایششون در بعضی از قسمت‌ها همینه، که نه قصد امر آمده در رتبه موضوع قرار گرفته، در صورتی که نظر محقق نائینی همطور که عرض کردیم امر متعلق و متعلق. و البته توضیحی هم دادیم که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه پلو آن که بیان استادشون رو خیلی خوب تبیین فرمودن، اما اگر بین اشکال در مقام جهر و اشکال در مرحله فعلیه تفکیک می‌کردن بهتر بود که توضیحاتش رو هم. حالا با اون توضیحاتی که داده شد و بیان محقق نائینی گفته شد و با همین مقدمات که عرض کردم که شاید جامع‌ترین بیان باشه با این توضیحی که داده شد، نوبت میرسه به بررسی فرمایش محقق نائینی. یک بررسی رو تلمیز بزرگوار ایشون محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دارن درباره فرمایش استادشون، و یک بررسی رو هم حضرت امام دارن. بررسی که محقق خویی انجام دادن که خیلی بررسی مفصلی است، خلاصش رو بخوام بیان بکنیم این است که محقق خویی میخوان بفرمان که اساس اشکال محقق نائینی برمیگرده به این که اگر چیزی در رتبه موضوع بود مفروض الوجوده، و ما این کبرا را به کلیت قبول نداریم. ما قبول نداریم اگر یه چیزی در رتبه موضوعه حتما مفروضه است. اینو نمیفهمیم محقق خودم فرمود. چرا؟ ایشون میگن به این دلیل که مفروضه بودن یک چیزی که در رتبه موضوعه یا خود موضوع اصلا دو مبنا بیشتر نداره. یک مبناش ظهور عرفیه، مثل همون مثال معروف اوفو بالعقود و اوفو بالنذور و اینجور جملات، که اوفو بالعقود که عرض کردم دیگه، من جلسه قبل چون اونو توضیح دادم که گفتم خیلی بهش اشکال نکنید، اون اشکال های فاضل گفتیم وارد نیست که همه یه چیزا متعلق ندارن، نه میشه همه رو درست کرد. اوفو بالعقود در واقع مثلا وقتی برگرده به یک جمله حملیه، عرفن ها نگیم انشائیات اینطوری نیستن و اینجور حرف ها، گفتیم اوفو بالعقود وقتی برش کردونی خلاصش این میشه، مثلا که ما بگیم وفاء به عقد، یجب الوفاء بالعقد، مثلا عقد که وفاء به او واجبه موضوعه، العقد و یجب الوفاء به، عقد موضوعه، وفا متعلقه، وجوبم حکم. النظر مثلا یجب الوفاء به، الیمینو یجب الوفاء به، مثلا وقتی برش کردونیم به یک قضیه حملیه موضوعی پیدا میکنه و حکمی پیدا میکنه و متعلقی، حتی مکلف، چون آقای فاضل اشکال کرده بودن جواب دادیم نه، مکلف یجب علیه السلام، مکلف موضوع، لذا بلوغ و عقل و اینها از شرایط عامه تکلیف میشن در واقع قیود موضوع و مفروضه هستن. محقق خویی اینطوری میفرماد، میفرماد این هر جا عرف اینو فهمید ما قبوله، هر جا عرف فهمید که ما اینجا در اوفو بالعقود عقد را که موضوع تکلیفه مفروض گرفتیم، هر جا عرف اینو فهمید ما قبول، در مثل اوفو بالعقود عرفن این فهمیده میشه، حرفی نداره. لذا یک منشأ برای مفروض بودن از نظر ایشون ما ظهور عرفی میدونیم، فهم عرف میدونیم، در عقود و نذور و ایمان و اینا این درست. ایشون میفرمان یه منشأ دیگه برای مسئله مفروض بودن حکم عقله، که عقل میگه اگر یه چیزی را مفروض نگیرید و واجب باشه تحصیلش، تکلیف به غیر مقدور پیش میاد، مثل زوال مثلا، که این حرف ایشون هم حرف بسیار دقیقیه، تو فقه باید بحث بکنیم، که حالا شاید ما بعدا تو بررسیش هم یه اشاره کردیم، که زوال اگر موضوع تکلیف واقع شد، زوال مفروضه است ولو موضوع نباشه، ولو ما زمان رو شرط حکم ندانیم، از شرایط وجوب ندانیم، ولی مفروضه است، چون اگر مفروضه نباشه و تحصیلش بر ما واجب میشه و وجوب تحصیلش تکلیف به غیر مقدور، لذا از نظر ایشون خواهش کردم بگیم، ایشون میگه دو تا منات داره، یک منات ظهور عرفیه که اگر یه چیزی عرفن موضوع بود و عرف ازش فهمید که این موضوع مفروضه قبول داره، اگر یه چیزی عرفن موضوع بود ولی عرف ازش مفروضه نفهمید، که حالا مثالش رو عرض میکنه، فرمایش استاد محقق نائینی را تمام، و اگر یه چیزی اصلا موضوع هم نبود ولی نمیشد مفروضه نباشه، چون وجوب تحصیلش تکلیف به غیر مقدور رو لازم میآورد، بازم حرفی نداره. لذا مفروض بودن از نظر ایشون مبناش دو چیزه، یا فهم عرفیه یا حکم عقل به تکلیف مالایوتا، تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به محال. ایشون میفرمان هر کدوم از این دوتا مطلب درست در بیاد ما زیر بار مفروضه بودن میریم. لذا به قول ایشون در مثل مثلا ادله محرمات، اگر ما خلاص و حرمت شرب خمر رو مطرح کردیم و گفتیم مولا دستور داد که لا تشرب الخمر، این حرمت شرب خمر که درستش کنیم الخمر رو مثلا یحرم شربو اینطوری، الخمری که موضوعه ولو موضوعه شرب متعلقه، حرمت حکمه، اما این موضوع رو عرف اینطوری نمیفهمه که مولا مفروض گرفته، بلکه چون اگه مولا مفروض بگیره بازگشتش همطور که جلسه قبل توضیح دادیم به یه قضیه شرطی است که اون موقع مولا یه انشاء حکمی کرده بر خمر مفروض، این خمر مفروض وقتی حکمش فعلیت پیدا میکنه که موضوعش موجود بشه، مثل وجوب حج که حکمیست انشاء شده بر مستطیع، المستطیع یجب علیه الحج، المستطیع موضوع وجوب حکم، حج متعلق حکم، انشاء شده این وجوب بر یه موضوعی به نام مستطیع متعلقی به نام حج، حرمتی انشاء شد، جلسه قبل اینا رو توضیح دادیم، حرمتی انشاء شد بر خمر متعلقش هم شربه، وجوبی انشاء شد بر عقد متعلقش هم وفاه. ایشون میفرماد ببین اگر مفروض بود اون موقع این درست بود که ما اینطوری بگیم، بگیم که این جمله چون موضوعش مفروض بوده در مقام انشاء، فعلیتش وقتیست که موضوعش موجود باشه، لذا هرگاه عقدی واقع شد اون موقع این وجوب وفا فعلیت پیدا میکنه، باعثیت پیدا میکنه. در شرب خمر هرگاه خمری پیدا شد حرمت زاجریت پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه. ایشون میفرماد این ساز ما در جایی است که مفروض بودن و عرف بفهم، عرف تو عقد اینو میفهم، تو نذر اینو میفهم، تو یمین اینو میفهم، اما تو حرمت شرب خمر اینو نمیفهم. اینطوری نیست که ما بگیم حرمت شرب خمر فعلیتش متوقف بر وجود موضوعشه، پس در مرحله انشاء یک موضوع مفروضی وجود داره و در مرحله فعلیت باید این موضوع موجود بشه تا حکم فعلی و زاجر بشه. چون به معنی قبول نمید که این حرف درسته، ایشون میگه هر وقت عرف عمید. لذا ایشون معتقده اگر در مثل لا تشرب الخمر ما این قضیه شرعیه و حکم شرعی رو القاء به عرف کنیم، عرف میگه نه این حکم فعلیه ولو موضوعش موجود نیست. بله دقت بکنیم، ایشون میگه بله اون موقع در فعلیت این حکم قدرت عقل بر ایجاد موضوع شرطه، موضوع موجود نیست اما چون عقل میتونه موضوع رو ایجاد کنه همین کافیه برای فعلیت حکم از نظر عرف. لذا اگر یک حکم شرعی مثل الخم یحرم شربه رو به عرف القا بکنید، عرف میگه این حکم فعلی. و این ضابطه را خلاصه ایشون طوری حل میکنه، میگه پس ضابطه اینه که هرگاه عرف از یه قضیه ای اینطوری فهمید که مفروضه ازش در میاد، دو مرحله انشاء و فعلیت، و فعلیت هم معناش اینه که اذا تحقق الشرط تحقق المشروع، اذا تحقق الموضوع خلاصه تحقق اون حکم، یعنی خارجیت پیدا میکنه حکم، فعلیت پیدا میکنه حکم، زاجریت پیدا میکنه، باعثیت پیدا میکنه. این تو جاییست که عرف میتونه بفهمه، اما اگر عرف اینطوری نفهمید، عرف گفت نه، لا تشرب الخمر با عفو بالعقود فرق داره. در هر دوتا هم قدرت وجود داره، عقد هم قدرت بر ایجاد عقد داره، هم قدرت بر ایجاد خمر و ساختن خمر داره. لا تشرب الخمر وقتی قدرت بر ایجاد خمر رو عقد داره، همین الان فعلیه ولو موضوع نداره تو خارج، همین که عقد قدرت بر ایجاد خمر داره کافیه، اما اوفو بالعقود نه. عرف اینطوری میفهمه که این حکم مفروضه و واجب هم نیستی کسی بره عقدی ایجاد کنه بعد بر خودش واجب بشه و فائض بشه، نه، اگه ایجاد شد، اگه به وجود بود. و بعد هم یه توضیح خیلی قشنگ میگه، اصلا تو این جور جاهاست که ما میگیم بازگشت این قضیه به قضیه شرطیه است. شرطیه شدن در فضایی است که عرف ازش مفروضه بودن رو بفهمه. یا باید این مبنا درست در رام راش اینطور باشه، یا بله یه چیزی باشه عرفی نباشه، عرف نفهمه، اما مفروض نبودنش مستلزم اون تکلیف به غیر مقدور باشه. اونجا دیگه عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه، خود دیگه نمیشه مفروض نباشه، چون اگه مفروض نباشه من باید بتونم ایجادش کنم، نمیتونم، قدرت ندارم بر ایجاد موضوعش. لذا مبنای ایشون در واقع یک نزاع کبروی است با استادش محقق نائینی. محقق
جمله که
ما محقق نائینی هست در که مواردی ما قضیه رو شرطیه می‌کنیم تا بتونیم شرط رو از حیز تکلیف خارج کنیم. حالا من توضیح آقای خویی تموم بکنم. این فرمان شاه آقای خویی، بعد ایشون می‌فرماد اگر کسی این توضیح ما رو بفهمه و قبول بکنه، اون موقع میگیم برگردیم سراغ حرف استادمون. حرف استادمون چیه؟ اینه که عمد تو رتبه موضوع و مفروضه، و چون مفروضه ما نمیتونیم خلاصه قائل بشیم. اگر قصد عمد در متعلق باشه، عمد میاد تو رتبه موضوع چون متعلقه، این داستان شروع میشه. ایشون میگه ببین همه این حرفا مال وقتی است که ما بپذیریم مفروضه بودن رو. حالا بررسی میکنیم، ایشون میگه بررسیمون چطوره؟ اولا سوال میکنیم منشأ مفروض بودن یا باید برگرده به حکم عقل یا باید برگرده به فهم عرفی. ایشون میگه اولا مسئله فهم عرفی اینجا منتفیه. چرا؟ چون دعوای ما سر چی بود؟ دعوای ما سر امکان اخذ قصد امر، امکان عقلی اخذ قصد امر. امکان عقلی اخذ قصد امر چرا ربطی داره به فهم عرفی؟ میگه ببین اول گم نکنیم مسئله رو. موضوع بحث ما این بود که آیا عقلا میشه قصد امر رو تو متعلق اخذ کرد؟ شما یه وقتی یه بحث عقلی دارید میکنید به نام امکان اخذ قصد امر، امکان اخذ قصد امر که آدم برمیگردونه به فهم عرفی از ادله. پس باب فهم عرفی مسدود اینجا، چون دعوا سر فهم عرفی از دلیل نیست، دعوا سر امکان اخذ قصد امر به عنوان عقل. ایشون میگه اول بریم سراغ راه دوم. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که ببینیم عقل چی میگه. ایشون میگه خب ببینیم عقل چی میگه. عقل چی میگفت؟ عقل میخواست ببینه اگر کسی قصد امر را مفروض نگیره محالی پیش میاد. اگه امر را، ما مسامحه محقق عراقی رو نمی کنیم، نمیگیم قصد امر، اگه امر را مفروض نگیره محالی پیش میاد. ایشون میگه نه. چرا مال پیش نمیاد؟ میگه چون امر از اون قیودی است که درسته ما جلسه قبل توضیح دادیم امر فعل مولاست نه فعل عبد. امر فعل مولاست، مقدور من نیست امر، اینطوری نیست که امر مقدور من باشه مثل طهارت، مثل خود قصد. نه، مقدور من نیست. امر فعل مولاست، دستور دادن فعل مولاست. امر کار من نیست، کار مولاست. مثل مجیء زید، این جا اک زیدون فا اکرم هم، مجیء زید فعل من نیست. در واقع مولا داره میگه اذا امر تو مثلا فقصده، وقتی من امر کردم تو قصدش کن. امر کار منه نه کار تو. اذا جا زیدون فا اکرم هم، مجیء زید که فعل من نیست، فعل زیده، مقدور من نیست مجیء زید، چون موضوع تکلیف آوردن زید نیست، آمدن زیده. امر مولاست، قصد امر باید کنم. خب موضوع امره، امر فعل مولاست. ایشون میگه بله درسته، فعل مولاست نه فعل امر. لذا وقتی آدم نگاه میکنه میگه خب امر مقدور نیست که انه، تو فعل مولاست. ایشون میگه بله فعل مولاست، اما فعلیست از افعال مولا که به مجرد انشاء تحقق پیدا میکنه. اگه مولا یه فعلی داشت که به مجرد انشاء تحقق پیدا میکرد، اون موقع قصد این امری که به مجرد انشاء تحقق پیدا میکنه در مرحله فعلیت مقدور منه. لذا ایشون میفرماد درست امر فعل مولاست، اما نه از اون دست افعالیست که به مجرد انشاء محقق میشه، لذا قصدش مقدور منه، لذا نیاز نیست که من مفروض بگیرمش. به عبارت اخرى، من مشکلی که دارم اینه که اگر قدرت را در مرحله جعل شرط صحت تکلیف دونستم، مجبورم قدرت بر متعلق را شرط صحت جعل دونستم، مجبورم بگم امر مفروضه، چون تو مرحله جعل امری وجود نداره که من قدرت بر قصدش داشته باشم. امرم فعل من نیست که بتونم بیارمش. اما اگر قدرت بر مأمورم برا به جمیع قیودهی و شرائطه، قدرت بر این مأمور به را در مرحله امتثال شرط صحت تکلیف دونستم، نه در مرحله جعل و انشاء. چون درسته در مرحله جعل و انشاء من قدرتی ندارم بر امر، امر فعل مولاست، امر رو نمیتونم بیارم که من قصدش کنم، اما همین که در مرحله امتثال خواستم امتثال کنم، چون فرض بر اینه که جعل صورت گرفته، من میتونم اون قدرت رو قصد کنم، اون امر رو قصد کنم، قدرت دارم اون قصد امر رو قصد کنم. لذا قدرت دارم قصد کنم امری را که در مرحله جعل توسط مولا جعل شده، انشاء شده. لذا چون قدرت در وادی امتثال شرط صحت تکلیفه، مشکلی ندارد. بنابراین ایشون میفرماد بنابراین ما نشونتون دادیم مفروض بودن دو تا ریشه داره، این دو تا ریشه اینجا منتفی هم. یا باید عرفاً فهمیده بشه از دلیل که متعلق المتعلق مفروضه، یا موضوع مفروضه، یا عقلاً باید عقلی حکمی بکنه که اگه مفروضش نکنی باید مثل زوال. زوال اگه من مفروض نکنم مثل عقل برای مکلف، اگر عقل برای مکلف مفروض نباشه تحقق پیدا نمی‌کنه. از باب تکلیف به غیر مقدوره، تکلیف به غیر مقدورم هر جا من مثل الان زوال همینطوره، من در وادی امتثال قدرت بر آوردن زمان ندارم که مجبور که بگم زوال، زوال باید مفروض کنم. یه شقه دیگه دو تا راه داره، اگر هر دو تاش منتفی شد در ما نحنفی منتفیه دیگه، چون دعوا سر امکان اخذ قصد امره. وقتی دعوا رفت سراغ امکان اخذ قصد امر، من مشکل ندارم. این خلاصه فرمایش محقق نائینی است و محصل فرمایشم همین یه جمله است که آقا اساس اشکال قائم به دو راه برای مفروضیت، دو تا راه منتفیه. اگر مفروضیت منتفی شد اشکال منتفیه. میفرمایشه ایشون. حالا ما درباره بررسی فرمایش ایشون، خب یه بحثایی درباره فرمایش ایشون میشه کرد مبنایی، که خب حالا خیلی جاش نیست وارد میشیم تو این بحثا. حالا به بعضیاش اگر بخوایم مختصر اشاره ای بکنیم عرض میکنم. اول ملاحظه ای که هست اینه که عنایت کنید، پس ایشون بازگشت قضایای حقیقی را به قضیه شرطی عرفی کرد و این صد خیلی از اشکالات برای ایشون، یعنی از فرمایش صریح ایشون اینجا به دست میاد که این تابع فهم عرفه، چون تعبیر خیلی زیبایی دارن ها، میگن اگر عرف مفروضیت رو نفهمید بازگشت قضیه به شرطیه منتفیه. این توضیح فهم، یعنی ایشون این مسئله را نبرده تو فضای یک بحث عقلی. حالا این عرضی که من دارم میکنم ربطی نداره به اون که ما به اینا بگیم خارجی یا بگیم حقیقی، بحث تسمیه نیست عرض من ها، بحث محتوا رو دارم عرض میکنم. ایشان باید خوب این مطلب رو ازش تلقی کرد که بازگشت قضایای حقیقیه را به قضیه شرطیه علا اطلاقه قبول نداره و این رو جزء محاسن کلام ایشون تلقی بفرمایید که این بازگشت وقتی درسته که مفروض بودن عرفی باشد. یه تعبیر زیبایی دارد هم که و من هنا لا ترجع تلک القضایا فی امثال هذه الموارد الى قضایا شرطیه که مقدمها وجود الموضوع و تالیها ثبوت الحکم له. این نکته نکته مهمی خیلی تعبیرشون حیث و ان ترتب الاحکام فیها علی موضوعاتها لیس که ترتب الجزاء علی الشرط، لذا اینطوری نیست که ایشون اون مبنای استادشون رو به اطلاقه قبول کرده باشه، بلکه خواسته این مبنا را عرفی کنه و موجبه جزئیه او را عرفن پذیرفته. و تعبیرشون داره که خلاصه ظهور عرفی میخواد اگر این قضیه برگشت بزن. لذا این اشکالاتی که استاد بزرگم صاحب فاضل کردن به طور کلی متن وارد نیست، کمان که بعضی از فرمایشات صاحب المحصول در بوده ایشون باز وارد نیست. من دیگه تفصیلش رو میذارم وقتی رسیدیم به جاش، اینجا الان جاش نیست، چون ایشون اگر مسئله رو عرفی بکنه عرض کردم این که اینا حملیان شرطیان انشاء است، این چیه اون چیه، اینا همه تو فضایی است که کسی که بخواد این بحثا رو بازه ایشون بحثا رو نگرده بده. خب ایشون داره میگه آقا موجب از برای اخذ مفروض وجود بودن یا ظهور عرفی است یا حکم عقلی. ظهور عرفی است که سبب میشه این اتفاق بیفته، این اول. دوم خب دقت کنید، باید ملاحظه کنیم ظهور عرفی تو این قضایا در خطابات قانونی شکل میگیره یا خطابات شخصی. به نظر میرسه حق ذهن شریف ایشان در خیلی از اینجور احکام این است که خواسته عدم فعلیت خارجیت موضوع را برگردونه به یه خطاب شخصی، بعد حرف استادش محقق نائینی خراب شه، در صورتی که اگر اون باب خطاب شخصی و خطاب قانونی اینجا سرکلش باز بشه اون موقع این موجبه جزئی یا کلی بودن فرمایش استادش محقق نائینی اول کلام. انشاءالله در اون بحث مهم و اساسی باید بهش رسیدگی کرد که باعثیت و زاجریت محمول که متوقف است بر وجود موضوع میشه تو این خط شکرد تو فضایی که آقایون کار میکنن، یا در واقع اینجا داره یه خلط دیگری اتفاق میفته که ایشون خلاصه یه تعبیری داره که تعبیر عجیبی داره بلا دلیل علا فلان، یه تعبیر مفصل اینجا داره ها، آره ولا دلیل بر این که خلاصه حکم تا وقتی که ولا دلیل علی ان التکلیف لا یکون فعلیا الا بعد فرض وجوده، یعنی وجود الموضوع فی الخارج. اون کبرا را یه دفعه کبرا را کسی میخواد تو فضای انکار معنای فعلیت و انشاء عوض کنه، اون یه راه داره که انشاءالله ما وقتی رسیدیم به این بحث بر اساس قول مختار این بحث رو رسیدگی میکنیم. اما یک دفعه اگر کسی معنای فعلیت و انشاء را علا اساسی که مشهور ارائه میکنن میخواد بحث کنه، باید ببینیم کسی که میخواد با این اساس کار کنه میتونه بگه لا دلیل، یا اینجا داره خلط خطاب شخصی و خطاب قانونی صورت میگیره، که این هم یه باب بسیار موسعیست ورود به این بحث. ضعف جدی، بله کاملا درست، قبوله کاملا. لذا این مطلب که عرض کردم من یک دو سه که میکنم بعد معلوم میشه که از این طرف پشتبان آدم میفته یا از اون طرف، حالا تا آخرش بریم ببینیم. خیلی خوب، حالا باش بر. نه من میخوام عرض کنم در فرمایش استادم که هیچ کدومشون نیست، لذا اشکال علی ای حال به صاحب المسعود و استاد ما وارده، چون هیچ کدوم از این حرفا اونجا پیداش نمیشه. ما که میخوام دفاع بکنیم از ایشون داریم میگیم شما با تز نظر از اون اشکال اینجا میخواید چی بگید؟ ایشون داره عرفی صحبت میکنه، شما بحث کنید که این فهم عرفی را تو کدوم خطاب میخواید رسیدگی کنید، یک. حالا دوش هم گفتم تو کدوم معنای از فعلیت و انشاء میخواید رسیدگی کنید، دو. حالا اینا دو تا حرفه در دو تا فضا که عرض کردم، هر کدوم من بخوام واردش بشم شاید درس زمستانمون از دستمون بره، ولی فعلا لوی این رو نگه بداریم، ایشون داره یک موجبه جزئیه عرفی قائل میشه، در این موجبه جزئیه عرفی رو که قائل میشه که این خطاب شرع، این جمله شرعی ما بازگشتش به قضیه شرطیه و حیث مفروضه بودن از خود، هرچند بعدن انشاءالله در جای خودش میگیم اصل این تفتن از شیخ اعظم رضوان الله تعالی. اینم نقطه سومی است که برای بررسی کلام ایشون داریم. میدونید این بذارید چند جاش بحث کنیم. شیخ رضوان الله تعالی علیه اولین کسی است که به خوبی متفتن شده، که اگر هم کسی قائل بشه به اینکه شرط به هیئت نمیخوره، به ماده میخوره، میتونه از طریق مفروض بودن خیلی از مشکلاتش رو حل کنه، به حساب مفروض بودن را از حسابش در واقع شرطیه بودن جدا کرده شد. یعنی در واقع این حرف رو متاسفانه شاگردان امام خوب تلقی نکردن از شیخ، شاید تو بعضی از عبارات اصل امام هم این ضعف وجود داره. اینو از شیخ باید خوب تلقی کرد که حساب مفروضه بودن از حساب شرطیه و غیر شرطیه بودن جداست. اگر اونو درست کسی خوب تلقی بکنه، اون موقع ممکنه مثل شیخ اعظم فتوا بده، شرط نمیتونه به مفاد هیئت بخوره، اما تحصیلش هم واجب نیست از باب مفروضه بودن. متأهل سیستم مفروضه بودن رو عرض میکنم، حالا اختلافاتی بین شیخ و اینا هست، اینا همش جاش الان نیست، همین کد من دارم کدی میگم. این که کسی بین حیث شرط و حیث مفروضه بودن و حیث قضیه حقیقیه و بازگشت قضیه حقیقیه به شرطیه موجبه جزئیه ای قائل بشه یا موجبه کلیه ای، یک مبنا رو باید از شیخ بگیره، یک مبنا رو باید از نوع خطاب بگیره، یک مبنا رو باید از معنای فعلیت و انشاء در بیاره. این مطالب مهم تحقیقش و تدقیقش خدا کنه امسال الان ما تلاشمون اینه که برسیم به جایی که باید اینا رو رسیدگی کنیم، زید فروع انشاءالله بحث های مقدمه واجب انشاءالله به جایی انشاءالله از یه رو سامان بدیم که نظر خودمون رو هم اگر خدا رزق کنه و توفیق بده بیان کنیم. اینا بررسی کلام ایشون، ولی اینطوری بررسی کردن این کلام خیلی فرق داره با اون اشکالاتی که اساتید بزرگوار ما میکنن که ما واقعا قائل نیستیم به کلامات اونها. این تا اینجا. اما حالا از اینا همه بگذریم، بحثی ایشون اینجا چی میشه؟ بحثی ایشون اینجا، خب دقت بفرمایید، ببینید از اینا به نظر میرسه بر محقق خویی رضوان الله تعالی قبول همه این نکاتی که ایشون قائلن، اشکالی وارده که ایشان و صاحب مقالات وارد کردن. خب دقت بفرمایید، می‌دارید ولو یه بخشیشو جلسه قبل گفتم ولی یه بار دیگه توضیح میدم، خب دقت کنید. صاحب مقالات به نائینی رضوان الله تعالی علیه اشکال گرفت که بابا قصد هم تو متعلقه نه توی موضوع. محقق خوبی گفت درسته قصد هم توی متعلقه، اما هم تو رتبه موضوع متعلق و متعلق. خب این درست. خب حالا دعوا سر چی بود؟ الان محقق خوبی چی گفت؟ گفت این که، خواهش میکنم دقت کنید، این که یه بار دیگه میخوام خوب دقت کنید، این که یه چیزی که تو رتبه موضوع یا خود موضوع مفروض یا غیر مفروض، دو راه داره، یا فهم عرفی یا بحث عقلی. پس ما باید فهم عرفی را سر موضوع ببریم. الان که رسیدیم به این بحث، ایشون اومد گفت فهم عرفی ملاک نیست چون دعوا سر قصد امره. آقا خودتون گفتید که دعوا سر قصد امر نیست، دعوا سر امره، یعنی سر متعلق و متعلق. ببینید اونجا ایشون به محقق عراقی دقیقا همین اشکال گرفت که آقا دعوای ما با شما سر اخذ قصد امر نیست که شما بگید اخذ قصد امر تو رتبه موضوع نیست. اگر دعوا سر قصد امر بود و ما قصد امر رو میوردیم تو موضوع، بعد میگفتیم حالا قصد امر امکان دارد یا امکان ندارد، میگفتیم چه ربطی داره به فهم عرف. شما وقتی که با محقق عراقی درگیر شدید، قشنگ اومدید محل دعوا رو بردید سر کجا؟ سر متعلق و المتعلق، نه سر متعلق. الان که میخواید جواب محقق نائینی را بدید، میگید آقا دعوا سر امکان قصد امره، لذا ربطی نداره به ظهور و عرفی. نه آقا، محقق نائینی اتفاقا همینو داشت میگفت. محقق نائینی استاد شما داشت اینو میگفت، میگفت اگر قصد امر داخل در متعلق شد، امر میده تو رتبه موضوع. وقتی امر رفت تو رتبه موضوع، امر میشه مثل عقد. حالا ظهور عرفیش مفروض است، لذا اشکال تو مرحله انشا شکل می گرفت، اولا تو مرحله فعلیت و باب قدرت ثانیا. خواهش میکنم دقت کنید، شما محقق نائینی چرا اشکال رو درست بگی کرد؟ هم تو مرحله انشا اشکال کرد، هم تو مرحله فعلیت، چون تو مرحله انشا را با ظهور دلیل رو درست کرد. محقق نائینی میگفت اگر مولا واجب کرد استقبال کعبه را، چون کعبه متعلق المتعلقه تو رتبه موضوعه، بعد ایشونی میشد الکعبه تجب استقبالها، کعبه‌ای که تجب استقبالها، کعبه‌ای که تو رتبه موضوعه، شما باید حالا سوال کنی. شما به محقق عراقی که رسیدی گفتی آقا چرا داری دعوا میکنی سر قصد امر، دعوا کن سر خود امر. حالا که بحث ظهور دلیله، میگی چون دعوا سر امکان قصد امره، چرا رفتی به ظهور دلیل داره؟ استاد شما محقق نائینی داشت اینطوری میگفت، میگفت آقا وقتی مسئله متعلق المتعلقه، متعلق المتعلق در رتبه موضوع، رتبه موضوع که قرار گرفت، اون موقع موضوع مفروضه. حالا شما میخواید بگید همه موضوعات مفروض نیستن، بگید ببینیم چطور. اما نه اشکال کنید، تعبیرشون خیلی برام عجیبه، گفتید ایشون میگه اما ظهور العرفی که عدم وجودشون میخواد بگه فظاهره حیث لا موضوع الله فی ما نحن فی، چرا؟ فإن الکلام هنا فی امکان عرض قصد الامر. بابا مگه قصد امر موضوع بود؟ قصد امتون متعلق بود چی تو موضوع قرار گرفت؟ خودتون به محقق عراقی گفتید امر موضوعه. اگر امر موضوعه، محقق نائینی حرفش همین یه جمله است. محقق نائینی میگه آقا هرگاه، دقت کنید آقا، محقق نائینی میگه هرگاه یه چیزی در رتبه موضوعه تکلیف جعل میشه بر وجود مفروضش، انشاء تو مرحله وجود مفروضشه، فعلیتش با وجود خارجیه. حالا اون چیز که تو رتبه موضوع عقد، عقد، قسم، قسمه، کعبه است، کعبه است، امر، امر. چون انشاء بر وجود مفروضش، جعل و انشاء خورده به وجود مفروضش، فعلیت به وجود خارجیش، اصلا اون حرفش همش با دلیله. لذا این درست نیست که من بگم این راه نداره به این دلیل. کما این که عنایت کنید حکم عقلی که ایشون میخواد مفروضیت رو باش خراب کنه باز سوال کنید. ببینید ایشون درسته میخواد بگه این اشکالات از مفروضیت آمده و حالان که ما مفروضیت رو منکریم به خاطر این که میگیم بحث عقلی ما با قدرت بر امتثال حله. سوال اینه، ببین سوال اینه، اینم دوباره میشه ادامه همون اشتباهه. اگر من از اول صاف بین استحاله ذاتی و استحاله غیری فرق بگذارم، کاری که ما گفتیم امام خوب انجام داده، استحاله ذاتی را سر مرحله انشاء پیاده کنم، استحاله غیری را سر مرحله فعلیت، مرحله انشاء را از ظاهر دلیل استفاده کنم، مفروضیت رو از ظاهر دلیل استفاده میکنم که وقتی مفروضیت از ظاهر دلیل آمد اون موقع موضوع متعلق، موضوع حکم یکیه. اصلا این کارشون اون موقع در مرحله فعلیت بله استحاله غیری به وجود میاد. لذا به نظر ما اگر کسی همه فرمایش محقق نائینی رو هم قبول کنه، همه فرمایش محقق نائینی رو قبول کنه، باز تو این بخش اصلی فرمایش ایشون که حالا عبارت ایشون رو با دقت، دقتی که عرض کردم تلقی بفرمایید، باز این ابهام جدی وجود داره که بابا موضوع شما که دعوا بود سر استحاله وجود ضرورت مفروضیتش از باب فهم عرفی یا حکم عقلی، موضوع شما امره. و امر استادتون محقق نائینی داره از دلیل میگیره. تنها راهی که شما باش دعوا دارید اینه که بگید نه شما خلاف نکردید، امر موضوع در بحث امکان اخذ عقلن مال دو مرحله انشاء و فعلیت، انشاء و فعلیتش هم یه جاش استحاله ذاتی است یه جاش استحاله غیری است، اینا رو بگو. اما بگو من قبول ندارم که هر موضوع هر موضوعی مفروضه، که البته ایشون توضیحی درباره امر نمیده. به نظر میرسه فرمایش محقق نائینی اگر کسی اصل مبنای محقق نائینی رو بپذیره، لا بده در متعلق المتعلق، در متعلق المتعلق لا بده، در مثل احکام تحریمی که عرض میکنم تابع اون بحثایی است که عرض کردم. به نظر میرسه من واقع مطلب متوجه نشدیم حتی با قبول فرمایش محقق خویی و مبنای ایشون که نقد ایشون به استادشون چیست. تا فردا فرموش هست امام بررسی بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکرده.
اگر با امتصال مبنای
خودشون تحلیل کرده
که ما یه بار کلام محقق
نائینی رو با امتصال مبنای خودشون، آقا من فقط یه اشکالی اینجا هست بر قبول میدونم، باید برم تو فعلیت و انشاء و موقع خیلی طولش میدم اون موقع. بذار آقای عاشق علی آقا بذار لوی نه پنج
ببینید ما بعد از محقق نائینی همین
اشاراته. حالا اگر اشارات شد یکم بیشتر تفسیر،
یعنی تقریر مختار از محمد لایی، کلام لایی فقط اشاری اگر بشه.
بذارید ببین عاشق علی آقا، اگر ما تو خود بحث فعلیت و سر جای خودش من جمله نیست، بعد میشه همون اشکالاتی که به من میگیدید که آقا اینا فهم نمیشه. خیلی خب، اگه لازمه میگیم حالا، اگه لازم همین الان سرخطشو گفتم. حالا بررسی کنیم ببینیم اگه شد میگیم.
اسمش رو بده.